أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از شد بحثی رو که در اینجا بشستیم در بحث صحیح و اهم متعرض کلمات مرحوم استاد در ذیل بحث شدیم، یک مناسبتی در باب معاملات، چون در کفایه آمده بود که این الفاظ برای معاملات آیا برای سببن یا مسببن، اون وقت متعرض نکاتی شدن، هم مرحوم ناینی هم مرحوم استاد متعرض کلمات ناینی شدن، کلمات کفایه، و اساسش این بود که آیا امضاء سبب امضاء به اصطلاح مسبب هست یا نه، یا امضاء مسبب امضاء سبب هست یا نه. بعد مرحوم استاد به این مناسب، مرحوم ناینی اولا سبب و مسبب قبول نکردن در باب معاملات. عرض کردیم مراد مرحوم ناینی از سبب در اینجا سبب تولیدیه، ولو کلماتشون اطلاق داره، یعنی به عبارت اخرى عقد در باب معاملات سبب تولیدی نیست، ولذا ایشون تعبیرش این بود که این به منزله آلته نه سبب تولیدی. عرض کردیم سبب تولیدی رو مسبب تولیدی رو جایی میگن که انسان خودش نتواند اون عمل رو انجام بده، مقدماتش رو به کار میاره، چیز دیگری کار رو هم، مثل سوزوندن ورقه. انسان نمیتونه ورقه رو بسوزونه، ورقه رو تو آتش میدازه، آتش میسوزونه. اصطلاحا هم به اینا میگن مسبب تولیدی. ایشون محال میگن که این از این قبیل نیست، بلکه با خود بی با بی تو ایجاد میکنه آلت منه. این تعبیری که ایشون در کتاب به کار بردن و مرحوم آقای خویم پشت سر ایشان، این همون نکته ایست که ایشان در باب انشاء ایقائی میدونن، ایقاء المعنا به لفظ، البته انشائیات خودشون به اصطلاح معانی ایجادی هستن، مثل شبیه معانی حرفی، اما این فرق میکنه با اون، چون مرحوم ناینی معانی حرفی هم ایجادی میدونه، اختیاری نمیدونه. این حالا اون توضیح معانی حرفیش گذشت. ایشون چون نظر آوردشون بینه که اینا ایجادی هن یا ایقائی هن، شما ایجاد میکنید، شما وقتی گفتید بعتو، بعتو رو ایجاد، این آلته برای این. البته به این گاهی هم سبب گفته میشه مجازن، سبب یعنی مثل این که شما با اره چوب رو میبرین، این اره در دست شما آلته، بریدن چوب رو شما انجام میدین، لیکن با این آلت، این بریدن، نه این که شما اره رو میگیریم اره میبره، نه شما انجام. ایشون میخواد بگن که شما در باب معاملات از این قبیله، نه سبب است و نه مثلا نکته دیگه، نکته عبارت از این مسئله آلت، شما با کلمه بعتو این ملکیت رو ایجاد میکنی، یا ملکیت عین یا ملکیت منافع. بعد ایشان مرحوم آقای خویی در همین محاضرات از همون صفحه که بحث معاملات رو شروع کردن 194 به بعد متعرض کلمات مرحوم ناینی شدن. بله، بعد مطالبی رو فهمیدن که چون طولانی هم هست یه مقدارش هم خوندیم، یه مبتلا شدیم به این که یه مقدارش بخونیم، الا نباید اینقدر طول میکشید. بله، مثلا در صفحه 199 دارن که بله، و اغمد و نظر اما سلکنا و فی باب المعاملات من انها اسامن للمرکب من المبرز و المبرز خارجن، یعنی به عبارت اخرى اون اعتبار مبرز، مراد لفظ مبرزم اعتبار نفسانی. از کردیم ایشون انشاء رو مثل مرحوم استادشون ابراز اعتبار نفسانی میدونن. فلا سبب ولا مسبب ولا آله ولا غیر ولا دل آله کما سیأتی بیانه. این که اولا ایشون مجموع میدونن معاملات رو، مرکب از مبرز که لفظ باشه و مبرز که اعتبار نفسانی باشه. بعد عرض کردم بحث سر اون تلازم ما بین به اصطلاح نهی از به اصطلاح یا امر به صحت مبرز یا مبرز آیا تلازم با اون داره؟ اگه گفتن این منهیه، اون یکی هم منهیه یا نه؟ و این توی بحث نهی در معاملات بهتر خواهد آمد. و اما بناهن بعد در صفحه 200 الا ان یکون المسبب عبارتن عن الاعتبار القائم به نفس فلا محاله یتعدد مسبب به تعدد مبرزهی خارجه. این رو به اصطلاح تعدد قائلن و یکی رو ملازم با دیگری نمیبینن. مثلا لو اعتبر زید ملکیت داره لشخص فابرزها به لغت العربیه و اعتبر ملکیت بستانه لآخر فابرزها به لغت الفارسیه بل میزنن فبله فهونا اعتبارات متعدده خارجن و کل واحد منها یباین الآخر لا محاله. ایشون وارد همین به اصطلاح نکته میشن، من یه مقدار میخونم برای اینکه بعد در نتیجه بعد متعرض این میشه که آیا به اصطلاح فن بله که آیا اون سبب رو که عبارت از بعتوس مسبب اون چیه، این دنباله مسبب میشه. ایشون در این صفحه 201 یک مقداری اجمالا بیان میکنن، لکن چون بله یک کمی بیانشون بله میکنم از همون صفحه چون بعدش بهتر بیان میکنن بله فعلا بله بعد متعرض این میشن که آیا مسبب این به تو چیه. ایشون میگه و ها کداف این معنا عدم امضاء الشارع هاد سبب عدم و حصول ملکیت بهی خارجه، مسبب رو به معنای ملکیت گرفتن و هادا مناقضون لحصولها به و امضاء الشارع، یعنی ملازمه داره اگر شارع اون قبول کرد سبب رو قبول کرد مسبب رو قبول. و اما بناءً على ان يكون المسبب عبارةً عن الوجود الانشائی الحاصل بالتلفظ بسیاق العقود کسیقة بعتو، اون وجود ایقائی انشائی فهو اوضح من الاول. یک معنای مسبب را هم وجود ایقائی انشائی میدونن که ایشان بعد مثال میزنن. بعد مثال و اما لو کان المراد من المسبب امضاء العقلا فالامر فيه اوضح من الاولين، دو تا تصور کردن ضرورت ان العقلا يمزون كل بيع صادر من البايع اذا كان واجبا للشرائع. بله اینم احتمال سوم که مراد از مسبب امضاء العقلا باشه. فنتیجه تو من جمعی اداله که انل ایراد المزبور در کتاب کفایه انما یتم فی مالوکان هناک مسببان واحد و لهو اسبابان عدیده ولیکن قدر افت انهو لا اصله علا جمعی المسالک فی تعین المسبب. این عمدشی نکته ایشونه. بله این درست نیست. و تحقیق ایشون هم مطلعی بود که دیروز خوندیم تحقیق ایشان. بله نعم ابراز و دالک همین که ابراز اعتبار نفسانی یحتاج و الى مبرزن و دالک المبرز قد یکون و لفظن و قد یکون و فعلن اشارتن کتابتن و قد ذکر نافی بحث المعاملات انها اسامن للمرکب من الامر الاعتباری النفسانی و ابرازهی به لفظ او نحوه فی الخارج فإن الآثار المترتبة منها لا تترتب إلا على المركب من الأمرين. خب اینجا صحبت این میشه اگر اثر بدون لفظ اثر بار نمیشه اعتبار خون چه اعتبار چه اثر. همون اشکالی که دیروز عرض کردیم امروز برای به حساب توضیح بیشتر مطلب عبارت ایشون خونده. بعدم یه مجموعه من مجموعه ما ذکرنا یستبین و انهو یا یتبین انهو لا فرقه فی جواز تمسک به اطلاق عدلت الامضاء من الآیات و روایات بین ان تکون المعاملات اسامی للعم او صحیحه، که بحث صحیح هم در اطلاق معاملات به صحیح نیست. بعد و من هنا بله، بعد دنبال در صفحه 206 ایشون فرمودند که عمل کلام فی المقام ثانی ملخص او انه لا نعقل المسبب فی باب المعاملات معنا ما ادا علی اعتبار نفسانی القائم بالمعتبر بالمباشره. ایشون مسبب رو یعنی به تو سبب گرفتن، مسببش هم اون اعتبار نفسانی که قائمه اون. و من از ظاهر ان المسبب به هذا المعنا یتصف به صحت و فساد، چون این مسبب یعنی این اعتبار میشه گفت چرا؟ چون ابرازش گاهی صحیحه گاهی صحیح نیست، اگر صحیح بود این مسبب هم صحیح بدن. فإن الاعتبار داکان من اهلی و بالغ العاقل یتصف به صحه حتی عند العقلا و این کان من غیر اهلی. بله باز دو مرتبه ایشون دارن که این که گفتن، اگر این که گفتن این در کفایه. و ان هذا انما يتم لو كان المسبب عبارتا عن الامضاء الشرعي، اگر مسبب امضاء شرعی باشه این معقول نیست صحت و فساد، این وجود عدم میشه، یا امضاء هست یا نه. فانه غیر قابل لم يتصل بصحت فساد بل هو اما موجود او معدوم. و كذا لو كان عبارتا عن امضاء العقلاء، یعنی سه تا معنا ایشان برای مسبب گفتن. خلاصه شد من جمع بکنم عبارت بکنم: یکی مسبب اعتبار نفسانی باشه، یکی مسبب امضاء عقلا باشه، یکی مسبب امضاء شرعی باشه. این سه تا معنا چند بار من خوندم بخاطر اینکه بگم ایشون دائما این مطلب رو تکرار فرموده. بله بعد ایشون بله وقت آخر بحثش هم ایشون دارن که ملخص ما ذکرنا فی باب المعاملات لحد الان امور ال اول ان المعاملات امور عرفیه و عقلائیه و لیست من المخترعات شرعیه. ما عرض کردیم کسی که تاریخ نگاه بکنه عبادات هم همینطوره. از ثانی جواز و تمسک بالاطلاق فی باب المعاملات مطلقاً ولو کان اسامی صحیحه. مطلب ایشان درسته لیکن خلاف واقع، یعنی اصلا اسامی صحیحه نیست. از ثالث ان صحت المعقودت فی مسمى المعاملات علی القول بالصحیح هی صحت عند العقلاء لا عند الشارع. الرابع ان المسببات فی باب المعاملات عبارت عن الاعتبار القائم بالنفس بالمباشره لا بالتسبیب، یعنی مسببات تولیدی مثل احرام، ولا بالآله که رد کلام نای نیست. و قد عرفت انه لا معنا للسببیت و المسببیت فیها ایضا. بله الخامس ان المعاملات به عناوین هل خاصه اسام للمؤلف من الاعتبار به ابرازی خارجن فلا یستقع علی کل واحد منهما بالخصوص. باید ابراز و اعتبار باشه. البته حالا اشکالات به این کلمات به این نحوی که متعارفه در حوزه که خب حالا جای خودش باشه. عرض کنم که اصولا خود من هنوز معانی این کلمات ایشون رو ملتفت نشدم. از یک طرف ایشون میگن مسبب عبارت از اعتبار نفسانی است. اعتبار نفسانی ما سبب بشه باز خود ما اعتبار کردیم، میخواد به تو بگیم مخواد نگیم. ابراز اصطلاحاً ابراز اینه که جنبه کشف داره، اونی که جنبه کشف داره تأثیرگذار نیست که. هرچی که جنبه کشف داره ابراز داره که نمیتونه تأثیر بگذاره، نمیشه سبب بشه، سببیت یعنی درش تأثیر باشه. ابراز یعنی بیان میکنه، روشن میکنه، ظاهر میکنه، اون اعتبار نفسانی رو ظاهر میکنه. ظهور یک اظهار یک اعتبار نفسانی که نمیشه سبب برای اعتبار نفسانی.
اظهار این برای طرف مقابل سبب میشه، اونم که میگه قبول کردم من اعتبار میکنم که حالا جابجایی انجام
سبب اعتبار من یا سبب ملکیت
من میخوام خب
میخواید ایجاد کنم. شما اعتبار نفسانی کردین، اعتبار نفسانی که اینکه این ملک زید باشه. خیلی
خب وقتی که اون قبول نکنه نه یه قبل تو من اعتبار نکردم نمیدم بهش ببره، اون رو باید قبول کنه. خب قبل تو ابراز اون باعث میشه من اعتبار کنم که خیلی با از الان مالوون.
ببینید در باب معاملات البته بحثش جاش اینجا نیست، یک تأملی هست کلا نیدم شاید شما ذهنتون من این شد که در باب معاملات در مثل بی اصلا این تصویر این رو بر اساس بسا قواعد چکار بکن، چون اشکالشون اینه وقتی شما میگین من کتاب رو به شما فروختم یعنی تملیک کردم در مقابل 100 تومن از ملک شما، میگن این کتاب رو فروختم وظیفه شأن ایشان هست، خب بالاخره مالک کتاب، اما این که میگه من 100 تومن از شما بگیرم شأن ایشان نیست، لذا به ذهن بعضی آمده چاپم کردن که تمام معاملات همیشه فضولیه. این شاید ذهن شما بین شایبه بوده، تمام معاملات همیشه فضولی هست. چرا؟ چون اونی که من میتونم انجامم که شما اشاره فهمید، من تملیک کتاب رو میتونم انجام بدم اما تملک 100 تومن که کار من نیست. ولذا اونجا توضیح دادیم که اصولا سنخ معاملاتی که قائم به طرف اینه معناش اینه، یعنی معناش این است که بعد از این که هر دو یعنی این یک عملی است که دوتایی انجام میدن و این که ایشان تملک میکنه این جزی از اعتبار ایشانه، این اعتبار کامل نمیشه تا اون طرف مقابل هم هر دو جور، یعنی این اعتبار تملک در مقابل تملیکه، اون طرف مقابل هم اگر قبول کرد تملک رو در مقابل تملیک، چون از که فرق بین ایجاب و قبول اینه، اون هم اگر قبول کرد این وقت عقد تامه. ولذا بعید نیست که اصولا بگیم زمانی که رضا از طرف این پیدا میشه، دقت کنید، چون عرض کردیم گاهی اوقات در یک بابی مثل ضارب زیدون امره، مثلا ضرب اول از زید میاد بعد امر میزنه بعد زید میزنه، اینو باب مفاعله میگن. یه دفعه شما لحاظ میکنید یه حالتی رو یک فعلی رو که هر دو داره انجام میدن، یکی تو صورت دیگری میزنه یکی تو شکم دیگری میزنه، این حالت تصور این حالت در خود آیه مبارکه الا ان تکون تجارتن ان ترازن آمده، باب تفاعل آمده، یعنی این جور فرض کرده که این رضا از دو طرف در یک زمان بوده، قصد بکنیم هم رضا از این طرف باشه هم رضا از اون طرف باشه، ظاهر آیه مبارکه این دیگه، و این معناش محقق نمیشه مگر اینکه هر دو ابراز محقق بشه خارجن، یعنی نه اینکه گفته باشه اول تو راضی شدی بعد اون راضی شد، نه اون این که اول موجب انجام میده و بعد بسا قابل، مجموع رو اسمش ترازی گذاشته، این سر حتما نکته داره که فرمون تجارتا ترازه باب تفاعل رو به کار برده، در اون روز پریوزم عرض کردم باب تفاعل خیلی توضیح فقط نشد بده، باب تفاعل نکته فنی هم ترس کنم تو بحث مکاسب نه اینجا، باب تفاعل نکته فنیش اینه که صدور یک عمل رو از هر دو میبینه همزمان، ولذا عرض کردیم فرق بین باب تعاون علل اسم و آنه بر اسم همینه دیگه، اینی که امثال صاحب جواهر مرحوم آقای خویی عده دیگری معتقدن آیه مبارکه تعاون بر اسمه و این غیر از اعانه بر اسمه، تعاون بر اسم یعنی مثلا 4 تا 5 دادن سر یک نفر همزمان میزنن، عرض کردم کلمه تعاون اساسا به معنای یاری و کمکه، مثلا الان منظمت تعاون خدیجی کران داریم یا منظمت تعاون الاسلامی ایرانی ها ترجمه میکنن سازمان همکاری های اسلامی، نه تعاون همیاری همکاری نیست، اشتباه شده، تعامل همکاریه، تعاون همیاریه، این که می فهمه تعاون و اولا تعاون و علیس یعنی همیاری، یعنی بی عبارت اخرى در آن واحد این کمک اونه اونم کمک اینه، درسته این چی شد؟ در آن واحد یعنی وقتی که از هر کدوم، ولذا فعل به مجموع نسبت داده میشه، کسی عامل نیست، با یاری و همیاری همدیگه این بلانس و ضرب یا قتل محقق میشه. و اما اگر فرض کردیم کمک از یک طرف بود، این دیگه بشه میگن تعاون، بشه اعانه. شما کمک کردیم به کسی که کار خوب انجام بده، تا این اعانه بر بره. و از کردیم بر یعنی نیکی، تقوام، پرهیزگاری. در آیه مبارکه اون اصل کلی تعاون یعنی همیاری، جامعه همیاری داشته باشن بر دو اصل اساسی، یکی مثبت یکی منفی، یکی نیکی یکی تقوا، یعنی انجام ندادن اعمال زشت. این دوتا باید یک حالتی در جامعه باشه که همه یاری دیگری هستن. اما اگه یک نفر کمک کرد برای حصول این حرام از دیگری، اینم یعنی اعانه بر اسم. و لذا عرض کردیم مثل جواهر، مثل مرمای خویی، اینا معتقدن که ما اعانه بر اسم نداریم، تعاون بر اسم داریم. روشن شد؟ اعانه بر اسم فرضش اینه که یک نفر گناهی رو انجام میده، یکی دیگه کمک میکنه، چون اسم یعنی گناه، تا اون فعل میشه، عمل میشه. تا اون اعانه ونه اون ونه یاری میشه،
حالا آجاره میده دستون بانه
مثلا، بله این میشه اسمش اعانه.
اعانه نداره
ولی ازا، بله بله، مرحوم آقای خویی بله معتقدن که غیر از عنوان تعاون بر اسم در روایات معونت و ظالم هم حرامه، اون به عنوان حرامه، نه اعانه بر اسم. کما این که گفتن یا لایایشون دیگران انسان جزء اعوان ظلمن باشه، اینم حرامه. او دقت کردین چی شد؟ پس یک عنوان تعاون بر اسمه، یک عنوان معونت و ظالمه، یک عنوان اعوان و ظلمه بودنه. اما بلا اعوان و ظلمه ممکنه که با کمک به ظالم نمی کنه، اما دوربر ظالمه، جایی میره دنبالش میره. معونه ظالم مثلا ظالم میاد زکات بیهوده میاد، مثلا مالیات زورکی میگه، این کمکش میگه در کمک میگه در گرفتن اون عمل حرام. اگر کمکش کرد در عمل حرام، معونت و ظالمه. اگر نه کار حرام انجام نمیده، فقط این ظالم جایی اینا دور برشن حاشیهشن، برای یک عنوانی درست میکنن، عظمتی درست میکنن، اینجا در گناه با او شریک نشده، دقت کردین؟ اما همین عنوان که اعوان ظلمه هست برای صدق میکنه. لذا هست که اینا دوتا عنوانه، لکن عنوان عمومی که اهل سنت قرار عرض کردیم که برای امران این مطلب رو اهل سنت ابتدان آوردن، اعانه بر اسم رو تاریخشم شرح دادیم، چون با این اعانه بر اسم خیلی از کارها رو که به حسب ظاهر حلال بود حرام میکردن. مثلا فروختن انگور، میگه خب من دارم انگور میفروشم به کارخانه شراب، میگن درسته تو انگور میفروشه، اما اعانه بر اسم، فروش فروش انگوره، اما این عمل معدی میشه به ساختن شراب. خب
این اعتبار رو مسبب از ابراز گرفتین؟
نه خیر، نه
همین الان گفتین دو تا ابراز باید بیاد تا اعتبارها بعد از ترازی ساخته شه،
ترازی باید درست بشه. این دو تا اعتبار باید بیاد، دو تا اعتبار تن، این دو تا اعتبار با هم دیگه گره بخورن تو عنوان عقد بشه، و در آنی این دو تا ترازی با هم باشه، تجارتا انترازن من کن، این ترازی باید، نمیدونم دقیقی میفرماید. پس بنابراین این مطلب که ایشون میفرماید که آیا مسبب عبارت از مسئله به اصطلاح اعتبار، من که اعتبار نفسانی خود ما اعتبار میکنیم، سببش خواستن خود ماست دیگه، نکته نداره. نکته که بخواییم بگیم لفظ که ایشون که میگه مبرز و مبرز، اول ایشون لفظ مبرز میگیره، طبیعتاً هر چیزی که مبرز باشه شأنش اظهاره، مثل آینه، آینه شما رو نشون میده، نمیشه شما پس کنید جلو آینه، من با مثال از میگم با عمامه باشین اما آینه شما رو بدون عمامه نشون میده، اضافه که نمی کنه، کاری که نمی کنه، آینه آینه همونه که از نشون میده، طریقیت صرف داره. اگه تعبیر ابراز خیلی عجیبه، ابراز چجور میشه سبب بشه؟ از کنم مگه مراد ایشان چیز دیگری باشه؟ ولی این ظاهر این عبارات. و بعدش هم مسبب امضای عقلایی، نمیفهمم من امضای عقلایی درست میکنم، نمیفهمم مرادشون از مسبب به امضای عقلایی چیه. شاید اثر امضای عقلایی، نه اون اعتبار نفسانی مسببه، نه ابراز نه اعتبار عقلایی مسببه، امضای عقلایی مسببه، نه امضای شرعی مسببه. ایشون سه تا احتمال در مسبب دادن که ظاهرا هر سه احتمال خلاف واقعه در باب معاملات. اون چی که در باب معاملات هست و این نکته که مرحوم ناینی از قبیل آلت گرفتن، مرادشون اینه که از اسباب تولیدی نیست، اسباب مباشره، یعنی با گفتن به تو ایجاد میکنه این مطلب رو، این امر اعتباری رو. حالا عرض کردیم خدمتون در همین شرح عبارت شهید اول هم عرض کردیم، اون امر اعتباری نفسانی اگر مرادش میشه مراد او از او اعتبار، فقط وجود یک بین این دوتا تملیک میکنه در به ازای تملیک، این اعتبار این مطلب کرده. نه اینی چون قائل هست که انشاء همون تفسیر معروف یقاع المعنا به لفظ یقارنه، ایشون تعبیر به آلت کرده، تعبیر آلت به این جهته و خوب بود نه در تغییراتشون اضافه. البته مرحوم آقای خوی اشاره فهمده مراد مرحوم ناینی از آلت ما، و عرض کردیم این کلمه سبب رو به معنای سبب تولیدی اصطلاح گاهی هم سبب معنای مثلا سبب یعنی آلت به همون معناست. این که میگن اسباب ملکیت، مراد اینه، یعنی به وسیله او، نه اسباب تولیدی، با خود همون تولید میکنه، با خود او ایجاد میکنه، یا بهش اسمش بدیم سبب مباشر. این سبب مباشره، نه سبب تولیدی، نه اینکه بخواد مثل ورقه تو آتش بندازه آتش بسوزانه و بعد بگیم این آقا سوزون، نسبت بدیم احراق رو به این شخص، این از اون قبیل نیست، این خودش ایجاد میکنه. عرض کردیم اعتباریات، امور اعتباری طبیعتش این است که در چیزی که نیست تصرف میکنه، تنزیل میکنه، اعتبار میکنه، چیزی رو ایجاد میکنه. خب طبعا ایجاد شی ممکن است به هزاران شکل واقع بشه، نه به یک شکل واحد، چون اعتباریه دیگه، امر اعتباری در اختیار انسانه. اعتباراتی که ما و ترتیب آثار هم شارع مقدس رو حسابهای مختلف، مثلا همون مثالی که شما زدین که در رجعت، در به اصطلاح در رجوع، در باب طلاق، در عده، اگر مثلا رجوع کرد اما هیچ لفظی رو به کار نبرد، خب این چون اثر قانونی داره که آیا رجوع هست یا نه. اثر قانونی هم سر اینه که فرض کنید نستجیر بالله آمد با عنوان اینکه این خانم هنوز مطلقه است، با اون مثلا فرض کنید آمیزشی کرد که عنوان زنا حساب بشه، اگر گفتیم همون که در نفسش باشه کافیه، ممکنه بگیم در نفسش بوده که من اصلا بر نگردم، این کافیست در صدق زنا. اگر گفتیم نه این کافی نیست، بلکه خود عمل کافیست برای اینکه ابراز رجعت بکنه، فرمون کما اینکه کرانه عرض کردیم اصولا این رو بدونین مسائل فقهی لازم نیست همیشه از یک جهت بارگذاری بشه، نکات مختلف لازم. خود همین طلاق، در طلاق رجعی بحثی که بین اعلام هست، حالا ادعای اجماع هم شده، اجماعش نمیدونم، خلاصش اینه که آیا معتده رجعیه که در عبارت داره زوجتون، واقعا زوجتون یا تنزیلن زوجتون. مرحوم آقای خویی میفرمودن واقعا زوجتون، این زنی که انسان طلاق میده در ایام عده رجعی، این واقعا زوجتون. و لزام تو روایت تمسک میان به روایات اذن قضات ایامها فقط باند، اون جدایی بعد از ایامه، چون اگر واقعا زوجه بود حتی اگر نیت بلا نسبت نیت این کرد که من بر نگردم و زنا باشه، چون واقعا زوجشه پس این عملش حلاله. ببینید نکته فنی داره اون مسئله، اون بس. اما اگر آمدیم گفتیم نه واقعا جدا شده ابراز میخواد، تا ابراز نکنه آثار زنا بار میشه، پس این مسئله که شما فرمودین تابعه یکی دو تا نکته است. این مطالبی که ایشون فرمودن، اون وقت در معاملات هم چون آثار مختلف، یعنی پس اون اوامر هم یک نوع تنزیله، اینی که میاد در اعتبار او قرار میده یه نوع اعتباره. و لذا عرض کردیم مرحوم آقازی ها میگه اراده، ابراز اراده این خودش حکمه، همین که شما اراده رو ابراز کردین، و لذا میگه این تنزیل نیست، چون حکم مولوی رو واقعی میدونه، جعلی نمیدونه، اعتباری نمیدونه. چرا؟ چون شما چین چیزی رو خواستین آب بیاره، ابرازش کردین، گفت رو آب بیار، خواستن شما که امر تکوینی است، ابراز هم امر تکوینی است، کجاش توی جعل داره؟ کجا توش اعتبار داره؟ هیچ نحوه اعتبار. اینه که مرحوم ها و عرض کردیم عده از اهل سنت شدن، حالا کلشون حکم وضعی رو اخباری میدونن، این حرف آزی ها در حکم وضعی هم اعتبار این نکته ایست که امین اخیرا هم اشاره کردیم. عده‌ای میگن احکام وضعی و لذا تعبیر در همین کتاب چیز داره، زرکشی داره، که حکم وضعی به منزله اخبار اصلا انشاء نیست، اعتبار نیست. البته معروف و مشهور اینه که هم حکم وضعی هم حکم مولوی هر دو اعتباری هستن. حالا کسی جمع بکنه بین قول آزی اونا، هر دو میشه غیر اعتباری یا تفکیک قائل بشه مثل آزی اونا. مثلا اقیم سلات لدلوک شمس، این مثال چند بار عرض کردم، طبق این تصوری که عامه داشتن اقیم سلات حکم اعتبار کرده اما لدلوک شمس اعتبار نکرده، خبر داره میده. خبر چی میده؟ نماز باید نماز بین دلوک شمس تا الی غسق اللیل، وقت نماز اینه، خبر میده به تو. درست کرد؟ اقیم الصلاه لدلوک شمس الی غسق اللیل، دقت بفهمه؟ آیا لدلوک شمس الی غسق اللیل اعتباره؟ نمیدونم روشن شد. میگه نه اعتبار نیست، خبر داره میده. اما این که شما رو وادار میکنه نماز بخونه اون اعتباره. علی حال این کیف مکان بحث مقدار طولانی شد، مطالبی که ایشون فرمودن چندان به نظر ما روشن نیامد. اون وقت در باب معاملات، نه در باب معاملات توجه نشده، اصولا در التزامات شخصی، چون التزامات شخصی هم اعتباریه، نظر هم اعتباریه. شما گفتین نذر الله علیه که نماز شب بخونم، خب شما حق چنین کار نداره. این که واجبه یا مستحبه حکم شارعه، شما میخواید اینو واجب بکنید، خب نمیتونه، اعتبار میخواید بکنید. این یک نکته دیگری داره، بخشش هم مربوط به معاملات نیست، ترجمه که بازش کن. و اون نکته فنیش اینه، در بعضی از امور اختیار شخص میدن که حالا هر کار کرد، و در بعضی از امور نه، محدود میکنن. این محدود کردن یعنی امضا، امضا عقلا. فرقی هم بین امضا عقلا و امضا شارع نیست، ماهیتش یکی، این چون دو تا قرار دادن ماهیتش یکی، هیچ فرق نمیکنه. اصولا التزامات شخصی چون شخص میاد خودش رو ملتزم میکنه، این امضا میخواد اصولا. چرا؟ چون شخص حق نداره چنین کاری بکنه، بگه من نماز شب واجب کردم، کی به تو چنین حق داد؟ این جزء الزامات قانونی نیست، جزء التزاماتشن. و لذا عرض کردیم کرارن و مرارن این اصولا نکته اصلیش همینه که التزامات، و این آثاری داره التزامات شخصی، جمله از آثارش سابقا متعرض شدیم. یکی از اونها اینه که التزامات شخصی اصولا امضاء قانونی میخوان. مثلا روایتی هست از شرط و جایزان این المؤمنون اند شروط الا شرطن احل حرامن و حرم حلالن، اونجا هم بحث کرده مفصل، حرم حلالن یعنی چی، احل حرامن یعنی چی، و بعضی هم گفتن احل به معنی عرفی، یعنی حل عقده، یعنی عقده رو باز کرد، و حرم معنی شرعی است به الاخری. و به طور طبیعی هم نوشتن یشترط فی شرط امور، یعنی به عنوان تخصیص دادن هر شرطی نافذ نیست، شرطی نافذه که تحریم حلال و تحلیل حرام نکنه، الى آخر کلمات که ملاحظه فرمودید. عرض کردیم اینو کلا به نظر ما دور از آبادیه کل این متن. اصولا این کلمه احل حرامن و حرم حلالن هر دوش با هم یک معنا میدن، نه دانه دانه حساب بکنیم یکی رو به یک معنا بگیریم یکی رو به یک معنا. این احل حرامن و حرم حلالن قانون، شما حق دارید التزامات شخصی بدین به شرطی که با قانون مخالفت نکنید. التزامات شخصی حدود داره، حدودش قانونه. شما ما دستون رو باز میکنیم هر چی میخواین التزام بدیم بدیم، اما حدودش قانونه. کتاب میفروشم 100 تومن به شرط یک جام شراب بخورید، نمیشه، این شرط نمیشه. این اهل حرام ها به ذهن ما که بعدش این شرط نیست، این تفسیر شرطه، حقیقت شرطه، قید نیست. اصولا در نظام هایی که قانون وجود داره دست شخص رو باز نمیکنن که قانون دور بزنه، پس قانون رو برای چی گذاشتن؟ اگر بنابشه با التزام شخصی قانون دور بزنه، پس قانون برای چیه؟ الزامات قانونی چه تأثیری داره؟ این توضیحه. و کذالک که عرض کردیم نکته، این نکته خیلی نکته لطیفی بود در اخذ اجرت بر واجبات، چون مرحوم آقای خویی و طبعا استادشون مرحوم آقای روانی اشکالشون اینه که مثلا آقایون گفتن که اوهو بالعقود شامل مثلا من یک تمها فانه آثمون قلبو، کسی که شهادت رو کتمان بکنه حرامه، گفتن که حرامه یا واجب ادای شهادت. خب واجب ادای شهادت چه نسبت داره با اوهو بالعقود؟ آیا خوبی گونن نسبت حکم نه تقصیر ادای شهادت واجب، لکن اگر شرط باشه عقد بس قرارداد بس من میرم شهادت میدم 100 تومن از تو میگیرم درست، چه نسبتی بین این بین این آیه مبارکه با آیه عفو بالعقوده؟ ولذا مرحوم آقای خوی اخذ اجرت بر واجبات پی نفسه حرام نیست. عرض کردیم توی این مسئله مهم بود، ما از کلمات مرحوم آقای اصفهانی رساله‌ای دارن در اخذ اجرت بر 6 تا وجه ذکر فرمودن و توضیح دادیم که وجوه ایشان بعضیش تقریباتش خیلی واضح نیست و توضیحاتی رو در اونجا عرض کردیم. یکیش همین اشکال آقای خوبی بذاریشون میکنن علال قاعده اخذ اجرت بر چونان نسبت با هم ندارن، نمیتونیم بگیم یکی دی. ما اونجا این توضیحی دادیم نسبتش اینه، اساسش اینه. وقتی گفت اوفو بالعقود، عقود التزامات شخصیه. یکی از نکاتی که در التزامات شخصی هست، خوب دقت کنین، التزامات شخصی جاییست که الزامات قانونی نباشه. اگر الزامات قانونی بود دیگه دست شما رو باز نمی کنن که التزام بدین. روشن شد دیگه دنبال نسبت آیا نسبتش حکومتی یا تخصیص، نه، این اصولا جو قانونیست، فضای قانونیست. التزامات شخصی مراعات میشه در جایی که الزام قانونی نباشه. اگر آمد به شما الزام قانونی داد دیگه جای التزامات شخصی نیست. اگر آمد به شما گفت که من یک تومها فی انهو یجب علیک ادا و شهاده، دیگه اوفو بالعقود خود به خود نمیاد. بوده دقت فرمودی این نحوه جمع بین دلیلین چون ندارن آقای اینا تو ذهنشون عرض کردن سابقا از قرن سوم، حالا انشاءالله بعد دیگه توضیح شاد فردا عرض کنیم، تخصیص آمد. بعدها هم یک بعنایی رو مرحوم نجم العلمه رضی گفت که این شاید منجر شد به حکومت در پیش شیعه، شاید، چون من این سوال علما خونده باشه. به هر حال یک معنایی رو ایشون در باب استثناء گفت که این منجر میشه به معنای حکومت. به هر حال 200 سال تقریبا در حوزه شیعه ما یکی اضافه شد به تخصیص که مسئله حکومت. لذا میگن بین این، اما این رو ما عرض کردیم، یک نکته دیگری است که اسمش فضای فقهیه، فضای قانونیه. این خودش فضای قانونی است. اگر در جای قانون بود دست طرف دیگه باز نمی کنه. چرا؟ چون الزام قانونی داره. میگه اداء شهادت بر شما واجبه، وقتی گفت بر شما واجبه دست شما باز باشه که قرارداد ببندید. دیگه اون قرارداد دست شخصیه، روشن شد؟ اون قرارداد این نکته رو چون نگفتن آقایون مرحوم هاشم سرم درست توضیح نده، ما در اونجا این نکته رو توضیح دادیم که اصولا این یک نحوه تفکر خاصی است در ملاحظه نسبت بین قوانین. یه وقت گذشت، فردا اینو من تکمیل کنم انشاءالله تعالی.